أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این بحث که امر به موذی، حکم به موذی در قاعدتین آیا از باب رخصت هست که مکلف میتواند اعتنا و تدارک میکنه، یا از باب عزیمت هست که تعین دارد بر مکلف که بگذرد و تدارک نکنه، دلیل بر عزیمت بودن، برای عزیمت بودن به دو وجه استدلال شده بود. وجه دوم این بود که با توجه به اینکه مضمون قاعده تجاوز تعبد به وجود مشکوک هست و همینطور در قاعده فراغ، مضمون قاعده فراغ تعبد به صحت عمل سابق هست، با به ملاحظه این جهت اگر مکلف بخواهد تدارک بکنه، یک بار دیگر انجام بدهد اون مشکوک را، این موجب تحقق زیادی عمدیه در نماز میشه و زیادی عمدیه مبطل نماز هست. وجه دوم این بود. نسبت به این وجه مناقشاتی مطرح شده، حالا دو تا مناقشه که تمام شده بود و از او مناقشه سوم این بود که گفته شده به این که این از راه تحقق زیادی عمدیه نمی شود حکم به عزیمت بودن را اثبات کرد. چرا؟ به جهت این که قاعده تجاوز نهایت چیزی را که اثبات می کنه وجود مشکوکه، اما این که این امر، این فعل فعلی که ثانیاً انجام می شود مصداق زیادی هست یا مصداق زیادی نیست، این را ما نمی تونیم مترتب بکنیم بر جریان قاعده تجاوز مگر بنابر حجیت اصل مثبت. زیادی بودن، بله، اگر اون عمل مشکوک محقق باشد لازمه عقلی تحقق مشکوک و موجود بودن مشکوک اینه که این شیء ثانی، این فعل ثانی مصداق زیاده باشد، اما لوازم عقلی را که با اصول تعبدیه نمی شود اثبات کرد چون اصل مثبت حجت نیست. این اشکال سوم حالا بود. از این اشکال جواب داده شده در کلمات، از جمله در کلام مرحوم امام متعرض این بحث شدن و از این جواب دادن. حاصل جواب عبارت از اینه که زیادی امر، معنای زیادی و مفهوم زیادی مفهوم ترکیبی هست، مفهوم ترکیبی هست و این مفهوم ترکیبی که موضوع برای حکم هست، همونطور که ما می توانیم با احراز وجدانی این موضوع را احراز بکنیم، با علم وجدانی این موضوع را احراز بکنیم، همینطور هم ممکن هست این مفهوم ترکیبی را از ذم وجدان و به اصل احراز بکنیم. زیادی عبارت از اینه که شیئی انجام بشود در حالی که اون جزء قبلا محقق بوده. بله، ایجاد فعلی در نماز در حالی که قبلا محقق بوده این جزء، زائدن اضافه بر اون وجود محقق قبلی، این میشه زیادی. حالا البته در این که در زیادی، مفهوم زیادی بنابر این که ترکیب باشه، آیا دو جزش این هست یا چیزی دیگه هست، این درش یک بحث و مناقشه هست. ولی بحث اونی که ایشون فرمودن اینه که زیادی و غران، اینا عنوانهای ترکیبی هستن، وجود ثانی بعد وجود اول هست دیگه. وجود ثانی بعد وجود اول. خب اینجا در قاعده تعبد به ما میگوید اون مشکوک، رکوع مشکوک محقق شده، تحقق وجود اول به برکت قاعده تجاوز درست میشه. وقتی که رکوع محقق شده باشه، ما الان این مکلف اگه بخواد رکوع ثانی رو انجام بده، میشه ایجاد فعلی که قبلا اون فعل محقق بوده، ایجاد فعلی که قبلا اون فعل محقق بوده میشه زیادی. همونطور که قران هم همین عبارت از اینه که قران بین صورتین اگه گفتیم ممنوع هست یا از جهت بطلان یا از جهت کراهت، قران اینه که وجود دوم برای سوره محقق بشه، در حالی که یک وجود از سوره قبلا محقق بوده شما وجود ثانی را ایجاد بکنید. خب اینجا قاعده تجاوز اگه به ما بگوید که وجود اول سوره محقق شده، این قسمت از موضوع زیادی و قران را به تعبد احراز میکنیم، جزء آخر که این فعل ایجاد این فعل ثانیان هست، این را هم به تعبد، این را به ویدان احراز میکنیم. از ذم ویدان به اصل موضوع حکم که عنوان زیاده یا عنوان قران هست بار میشه. زیادی امر بسیط نیست، امر مرکب هست. مرکب که شد مثل بقیه موارد که یمکن احراز المرکب به ذم الویدان الی الاصل، مشکل حل میشه. این که عرض کردم که این مفهوم زیادی چیه، آیا در عنوان زیادی حتما وجود، بحث اونجا که در تعبیر ایشون اومده اینه که وجود ثانی نسبت به اون فعله، نسبت به وجود ثانی نسبت به شیئی که قبلا محقق شده. اگه این ما مفهوم زیادی رو به این برگردونیم، تقریب به همین صورت درست میشه. ولی احتمال دیگه در معنای زیادی اینه که قبلا هم فی الجمله اشاره شده بود در بعضی هم بحث‌های اخیر، که زیادی یعنی چیزی را در نماز ایجاد بکنه که مأمورون به نباشه، قصد شیئی را به قصد جزئیت انجام بدهد در حالی که مأمورون به نباشه، یا وجود پیدا بکند، وجود پیدا بکنه شیئی در نماز در حالی که مأمور به نباشه. اگه ما این عنوان زیادی رو به این بگیریم که بله از بعضی از روایات وارد در تکبیر هم وارد در تکفیر دست رو دست گذاشتن، از بعضی از روایات اینجور استفاده میشه که در بعضی از روایات من شده است از این کار با این تعبیر که لعنهو عملون، یعنی چیز زائدی است در نماز در حالی که شارع نسبت به او اخذ نکرده بود، عمل نکرده بود، طلب نکرده بود، شما بخواید او رو انجام بدید، این میشه شیء زائد، ایجاد زیادی در نماز. با اینکه در مورد تکفیر این حالت را انجام دادن، عمل به قصد جزئیت انجام میشه در حالی که وجود سابق نداره، اینجوری که وجود ثانی داشته باشه. اگر در مفهوم زیادی وجود ثانی اخذ نشده باشه، مفهوم زیادی به این باشه که شخص عملی را انجام بده در حالی که این عمل مأمور به نیست، مورد امر نیست، مورد امر نیست. خب اینجا برای این که بگیم با بله حکم به موزی از باب عظیمت هست، باید اینجور بگیم که این که بله عنوان زیادی یعنی ایجاد چیزی که امر ندارد، امر به ایجاد نداره، چیزی را در نماز انسان انجام بده که امر به ایجاد نداره. خب اینجا در محل بحث اگر شخص رکوع را در سجده شک کرد که رکوع انجام شده یا انجام نشده، قاعده تجاوز به او میگوید که رکوع در این نماز محقق شده، دیگه رکوع در این نماز محقق شده، یعنی نسبت به او امری وجود نداره، رکوع این رکعت دوم محقق شده است و امر نداره، شارع تعبد به وجود او کرده، یعنی امر نداره، تعبد به وجود او معناش اینه که این مأمورون به نیست ثانیان در مقام در نماز، اینون دیگه نمیتونه انجام بدی، مأمورون به نیست. وقتی چون هر نمازی یک رکوع بیشتر نداره، هر رکعتی یک رکوع بیشتر نداره، شارح که گفته که این را بلاغت رکعت، یعنی این دیگه عملش منتفی شده. زیادی هم اینه که چیزی را انسان در نماز انجام بده در حالی که اون عمل نداره. خب اینجا ایجاد شیعی هست در نماز، رکوع ثانی، رکوعی که الان بعد از شک میخواد انجام بده با وجود قاعده تجاوز، ایجاد شیعی هست در نماز در حالی که مورد امن نیست، مأمور به نیست. هر چیزی که در نماز ایجاد بشه به قصد جزئیت ولا امر لهو، این عنوان زائد و زیاده بر او منطبق میشه. پس جواب از مناقشه سوم اینه که عنوان زیادی عنوان ترکیبی است. عنوان ترکیبی که شد به ذم الویدان الالعصر قابل احرازه، دیگه احتیاج به حجیت اصل مثبت نداریم، مبتنی بر اون مبنا نیست. اشکال حالا بله، اونجایی که قصد جزئیات هم نباشه ولی مأمور به نبودن غید او هست، اون قیدی که ما با تعبد احراز میکنیم مأمور به نبودن هست، نه اینکه قبلا موجود شده باشه. کنه در بعض کلمات ایشون و در کلمات دیگران هم در بعضی از کلمات اینجور استفاده میشه که در زیادی حتما وجود ثانی هست، وجود ثانی هست، یعنی مسبوق به یه وجود هست، اینو دوباره باید انجام بدی. و حال اینکه از بعضی از روایات استفاده میشه که عنوان زیادی متقدم به این نیست، شخص چیزی را که مأمور به نیست انجام بده ولو قبلا هم مسبوق به امری نیست، این دستش را در نماز بالا بگیره، در وسط قرائت دستش را بالا بگیره، اینم زیادی در نمازه، چون انجام داده است این را، اگه به قصد جزئیات داشته باشه این رو به قصد جزئیات لسلات انجام داده، همین مقدار که عمد نداشته باشه این رو شما انجام بده میشه زیادی در نماز. نه اینکه یک وجود اول مأمور به داشته باشه تا عنوان زیادی صادق باشه. این دیگه مربوط به اون چیزی که در بحث زیاده عنوان شده که تحقق زیاده و صدق زیاده متقوم به این نیست که قبلا اون عمل موجود شده باشه، ولو موجودم نشده باشه همین مقدار که مأمور به نباشه کافیه برای سر قنبال زیاده. عمل هست که یعنی عمل زائد دیگه هست، باب زیادی هست. نه اما زائد که یعنی عنوان زائد هست زیاده، یعنی این چیزی که در نماز قرار داده نشده، یه کاری خود افعال نماز که عمل هستن، یه کاری که جا نداره، اون عنوان زیاده یعنی اختصاص به این نداره. حالا این مناقشه اونجایی را که میگم نه حالا گفتن اونجایی را که متقوم به قصد زیاده در بعضی از جاها، اونجایی که متقوم نیست ذات شیء را، شیء را انجام بدهد به هر قصدی در حالی که مورد امن نباشه، شیء را انجام بده در نماز ذات یا به قصد زیاده فی ما یتقوم به زیاده مثل قرائت و مثل هم، یا ذات سجده را انجام بده در حالی که در اون مورد امن نداره، سجده را وسط قرائت وسط قبل از رکوع سجده را انجام بدهد در حالی که قبلش سجده این انجام نداده میشه زیادی در صلاة.
مناقشه سوم عنوان به انتظاری میدونست که
عنوان بسیده دیگه که عنوان
بسیده که وضوح داره که بسید نیست به این شکل،
یعنی وصل خاص دیگه، یعنی بله اونجایی که عنوان بسیط هست به این همین برمیگرده دیگه، که ادعا میشه که خود این عنوان به عنوان شیء واحد به عنوان بسیط موضوع حکمه، منتها برای صدق این عنوان، این عنوان کجا صادقه؟ در جایی که اون موضوع اون منشأ انتزاعی مرکب وجود پیدا بکنه، در موارد مثلا مثل عنوان فوت و اینا هم شبیه همین حرف هست که مثلا فوت، بله فوت خودش امر به معنای مطلق طرح نیست، فوت امر عنوان بسیطی است که انتظام می شود از ترک عمل در جایی که مقتضی برای او وجود داشته باشه، ملاک داشته باشه. عنوان فوت عنوان بسیطه ولی انتظای از این میشه. در مانعنفی هم اونی که دخالت داره اینه که موضوع حکم آیا عنوان بسیطه یا عنوان انتظایی هست، ببخشید عنوان ترکیبی هست. ادعا در مناقشه سوم این بود که عنوان بسیطه، چون عنوان بسیطه شما به لحاظ منشأ انتظا اگه بخواهید به لحاظ اون دو جزئی که در بین هست که یه جزئش تحقق یه جزء این زیاده که منشأ انتظای برای صدق زیاده است، یه جزئش تحقق مشکوکه، اگه تحقق مشکوک را از رای اصل درست بکنید و این طبعا صدق اون عنوان بسیط بر اون میشه از باب لازمه عقلی دیگه. مناقشه یه مناقشه چهارمی هم در همینجا در کتاب قاعده فراغ و تجاوز در ادامه مناقشه سوم ذکر شده و اون عبارت از اینه که ما حتی از این عنوان بسیط اینها هم رفعیت بکنیم، عنوان ترکیبی هم بگیریم عنوان زیادی را، ولی قاعده تجاوز نمیتواند اثبات بکنه برای ما عنوان زیادی را به ذم وجدان الالعصر نمیتونه اثبات بکنه. چرا؟ چون اثبات کردن قاعده تجاوز نسبت اثبات کردن قاعده تجاوز صدق زیادی را متوقف بر اینه که دلیل قاعده تجاوز که در او تعبد به وجود مشکوک اومده، مضمونش تعبد به وجود مشکوک هست، این تعبد مضمونش در مضمونش اطلاق وجود داشته باشه. تعبد به مشکوک، به وجود مشکوک به لحاظ جمیع آثار، به جمیع احکام، حتی از جهت صدق زیاده. اگر در دلیل قاعده تعبد اطلاق من حیث در دلیل قاعده تجاوز اطلاق من حیث تعبد به وجود مشکوک وجود داشته باشه، خب این بله در اینجا قاعده تجاوز در رکوع تعبد به رکوع را درست میکنه، حتی من حیث تحقق زیاده. روی این حساب عنوان زیاده هم که عنوان ترکیبی بود بار میشه، از یک طرف تعبد به وجود مشکوکه، از طرفی وجدانن شخص وجود سالمی را ایجاد کرده، طبعا عنوان ترکیبی صادق میشه. ولی اشکال در مناقشه چهارم اشکال اینه که دلیل قاعده تجاوز چون خود قاعده تجاوز قاعده تصحیحیه هست، اون چی که از قاعده تجاوز به دست می آید اینه که به لحاظ تصحیح عمل از جهت ارتباط داشتن مرکب به این مشکوک شارع حکم به وجود مشکوک کرده، حکم به وجود رکوع مشکوک شده، ولی در همین حد که عمل او صحیح باشه، نه اینکه به لحاظ جمیع به اصطلاح به لحاظ جمیع احکام باشه. ادله قاعده تجاوز و فراق ادله تصحیحیه هستن و اونی را که منساق از این ادله هست اینه که تعبد به وجود مشکوک شده است برای ترتیب آثار صحت، نه تمام آثار، حتی بطلان نماز به خاطر ایجاد شی مشکوک. این احتیاج به اطلاق در قاعده تجاوز داره، به چنین اطلاقی در قاعده تجاوز وجود نداره. این بلکه منساق از ادله فقط تعبد برای تصحیح الصلات نشه آخر. این بله مناقشه چهارم. جوابی که نسبت به این مناقشه ممکنه داده بشه اینه که بله این مقدار مورد قبول هست که در مورد قاعده تجاوز تصحیح الصلات مترتب میشه و اون بله تصحیح الصلات مترتب میشه با تعبد به جزء مشکوک، چون اونی که نوعاً و بلکه مهم در نظر مکلف هست اینه که به همین صورت بگذرد نمازش درست یا نمازش درست نیست. اونی که مهمه در نظر مکلف هست اینه. روی این حساب قاعده تجاوز که تعبد به رکوع بکنه تصحیح الصلات ازش به دست می آید. اما اینکه متعبد به هم خصوص تصحیح الصلات باشه، نه، متعبد به وجود مشکوکه. در حال سجده اگر شخص در رکوع شک کرد، قاعده تجاوز میگه رکوع انجام دادی. در این مورد شک بعد مضی محل شارع تعبد به وجود مشکوک کرده. این که بگیم تعبد به وجود مشکوک به خاطر خصوص تصحیح است، این دلیل میخواهد. و الا مقتضای اطلاق به تبع اولی اینه که اون چه که از احکام مترتب بر تعبد به وجود مشکوک بشه، همه اون احکام بار بشه. اینکه مهم برای مکلف تصحیح الصلات مهم بودن، این باعث نمیشه که دلیل قاعده تجاوز ما ادعا بکنیم که در دلیل قاعده تجاوز متعبد و به خصوص این تصحیح است. نه، متعبد و به همین وجود مشکوکه. روی این حساب این اشکال مناقشه چهارم تمام نیست. عمده در این بین هم مناقشه دوم بود که این دلیل اخص از مدعا هست، چون مورد بحث که خصوص صلات نیست در قاعده تجاوز، مورد بحث که خصوص صلات نبود در بقیه مرکبات و همینطور در قاعده فراغ هم در بقیه مرکبات مورد بحث بود. این مبتلیت زیادی اختصاص دارد به صلات و طواف، در غیر او از مرکبات دیگر زیادی مبتل باشه دلیل نداره، بلکه به حسب اونچه که در بحث اقل و اکثر عنوان شده مقتضای اصل عملی در این بحث که آیا زیادی انجام دادن زیادی مبتل صلات هست یا مبتل عمل هست کلن یا مبتل عمل دید، مقتضای اصل عملی عدم المبتلیه بود. اینکه تقید داشته باشد به اینکه ایجاد نشود زیادی در او، این تقید برخلاف اصل براءت و اصل عملی است که در این مورد جاری میشه. خب تا اینجا این جهت 17 بود یا که عزیمت هست، ولی دلیل بر عزیمت بودن هم بچه اول هست که خود اون ظهور امر ولو امر ارشادی هست، ظهور امر به مضی در اینی که کیفیت امتثال متعینه در این حیثیت هست که به این نحو عمل رو ادامه بده که دیگه مشکوک رو انجام نده، بلکه بقیه عمل رو انجام بده. بچه اول بود، بچه دوم، بچه برای بعضی از موارد بچه دوم صحیح بود ولی میشد دلیل اخص از مدعا. بچه این بله مطلب این برای جهت 17 بود. جهت 18 از بحث در قاعده فراغ و تجاوز اینه که آیا قاعده فراغ و تجاوز اختصاص دارد به شکی که حادث بعد از عمل بشه، یا حتی اگر شکی که برای شخص بعد از عمل وجود دارد این شک قبلا هم وجود داشت، قبل از فراغ از عمل هم وجود داشت، اینجا هم قاعده فراغ جاری میشه. آیا قاعده فراغ اختصاص دارد به مورد شک حادث بعد از عمل، یا شک مسبوق به شک بعد الفراغی که مسبوق به شک حال العمل هست او را هم میگیره؟ این جهتی است که جای بحث در قاعده فراغ داره. و بله، اصل این بحث هم در قاعده فراغ مطرح شده به مناسبت اون فرعی است که در تنبیه اول از تنبیهات براءت عنوان شده که اگر شخص بعد از بله در حال قبل از نماز شک داشت که آیا وضو گرفته یا وضو نگرفته، استصحاب حدث به او میگفت که وضو نداری، باید وضو بگیری. استصحاب حدث به او میگفت وضو بگیر. این شخص غفلت کرد از این استصحاب، نماز را خونده، بعد از نماز شک داره که آیا نمازش با وضو بوده یا بدون وضو. به مناسبت این فرد که حکم این فرد چیه، ولو اصل این فرد مربوط به این بوده که آیا شک تقدیری مثل شک فعلی مجرای استصحاب هست یا نه، ولی در مناسبت بحث از حکم این فرد این بحث مطرح شده که قاعده فراق حتی در جایی که شک در صحت مسبوق به شک قبل از عمل باشه اونجا هم جاری میشه یا جاری نمیشه. خب این عنوان بحث اینه. بله، همونطور که در کلمات اومده، اصل این مطلب که قاعده فراق اختصاص دارد به شک حادث بعد از عمل و شامل شک مسبوق به شک حین العمل باشه، شامل او نمیشه. اصل این مطلب اصل و شرطیه که انه مولد قبول هست در کلمات، و در مقام استدلال بر اصل این شرطیت به دو وجه استدلال شده. وجه اول اینه که خود روایات قاعده فراغ و تجاوز رو که ما نگاه بکنیم، درش عنوان مضی، در عنوان فراغ، عنوان خروج از شی، این تعبیرات آواره شده. ظاهر این تعبیرات اینه که مورد نظر در قاعده تجاوز، مورد نظر اونی که مورد بحث فعلا هست قاعده فراق، مورد نظر در قاعده فراق اون شکی است که بعد از تمام کردن عمل برای مکلف پیدا میشه. یعنی عمل تمام شده، شخص نگاه میکنه به عمل سابق، الان شک میکنه، شکی که بعد تمام شدن عمل پیدا شد. تعبیرات وارد در قاعده فراق اینه که عمل تمام شده، بعد از عمل شک کردی، نه شکی که قبل از فراق وجود داشته و ادامه پیدا کرد تا بعد از فراق. روی حساب کسی که در حال صلات مثلا در حالی که شک داره که وضو داره یا وضو نداره، وضوش باطل شده یا وضوش باطل نشده، این شک را ادامه بده، نماز را ادامه بده به این شک، بعد از نماز این شکش وجود داشته باشه، موضوع قاعده فراق نیست. حالا قاعده دیگه چه قاعده جاری میشه حرف دیگه ای، ولی قاعده فراق جاری نمیشه. خود تعبیرات وارد در ادله نشوندنده اینه که مورد نظر شکی است که بعد از تمام شدن عمل محقق شده باشه. این یک وجه. وجه دوم اینه که در بعضی از روایات قاعده فراق، در همون طور روایت که قبلا مطرح شده بود که یک ذیلی به عنوان علت در مقام تعلیل در اون روایات ذکر شده که بله تعلیل به عسکریت بوده دیگه، تقریب اون حکم به اینکه شخص حین عمل عسکر از حین شکه. خب این تعلیلی که در این روایات وارد شده، این نشون میده که اون چی که مورد نظر هست در قاعده فراق شک بعد از عمله، چون این تعلیل در اونجا معنا داره. یعنی که انه انسان در حال عمل شک نداشت، الان که از عمل جدا شد شک میکنه. این نشون میده که اونی را که ادله میخواهن الغا بکنن شکی است که موجود بعد از عمل باشه. و پس خود تعلیل به عسکریت دلالت بر این جهت داره، چون قوام این تعلیل، توضیح اکثرش اینه که قوام این تعلیل به اینه که بین حال شک و حال العمل فرقه. معلومه که حال العمل انسان شک نداره که میگه در حال عمل شک نداشتی، عسکر بودی. قوام این تعلیل به اینه که بین حال شک و حال العمل فرقه، پس معلومه حال العمل نباید شک داشته باشه. اینکه از این تعلیل می شود استفاده کرد که محل نظر شک حادث بعد از عمل هست، جای اشکال نیست. منتها اونی که جای بحث داره اینه که آیا ما برای اینکه از این روایات مزیل به این ذیل استفاده بکنیم حتما روی مبنای علت قرار دادن این ذیل این استدلال معنا داره، یا اینکه نه ولو این رو از باب حکمت هم بدانیم باز می شود از این ذیل استفاده کرد در اینکه مورد نظر چیه. ولو اونچه که در از منطقا استفاده میشه اینه که استدلال به ذیل این دو روایت برای اینکه مورد نظر در قاعده فراغ شک حادثه که انه متوقف بر علت بودنه، ولو اینجور استفاده میشه. ولی ظاهرا این مطلب تمام نباشه، بلکه حتی اگر ما بله علت هم ندانیم بلکه حکمت هم باشه، بله حکمت هم باشه، باز علایالن در مقام توجیه امام علیه السلام وقتی که به نحو حکمت هم بخواد این مطلب رو بفرماید باید مورد ادعا چیزی باشد که با این حکمت سازگاری داشته باشه. اگر مورد ادعا مطلق شک بعد از عمل باشه، اعم از مسبوق به شک حال العمل و شک بعد العملی که غیر مسبوقه، این تقلید این وجه ولو در حد حکمت هم معنا نداشت. متفاهم از این وجه که ذکر شده ولو به نفع حکمت هم باشه اینه که بین حالت شک و حال العمل یک امتیازی وجود داره و اون اینه که در حال اول انسان شک نداشت، بعدا شک پیدا کرد. روی این حساب در این جهت بله 18 اصل این که مورد تعبد مورد الغا در قاعده فراغ اونی که الغا شده شک حادث بعد العمل هست و لا یشمل شک مسبوق به شک در حال العمل، اصل این شرطیت جای اشکال نداره. اونی که مورد بحث بین اعلام واقع شده اینه که آیا اینکه شک باید حادث بعد العمل باشه قبلا سابقه نداره آیا به صورت مطلق هست؟ هر جا قبل از این شک یه شکی باشه مانع از جریان قاعده فراغه، یا اینکه نه در صورتی اون شک سابقی شک حال العمل شک قبل از فراغ در صورتی شک قبل از فراغ در صورتی شک قبل از فراغ مانع جریان قاعده فراغ می شود که اون شک بله در حال عمل باشه و استمرار داشته باشه، در حال عمل باشه مورد نظر باشه و استمرار داشته باشه. ولی اگر شخص غافل شد از بله غافل شد از اون شک اول و نماز را در حال غفلت از شک اول انجام داد بعد شک کرد، اینجا دیگه قاعده فراغ جاری می شود. مجرد سبق شک مانع نیست، اون شک مانع هست که انه هین العمل مورد التفات باشه، و الا شکی که هین العمل مورد التفات نباشه وجود او کل عدمه، وجود قبلی او کل عدمه. آیا در حقیقت بحث در حدود این شرطیت هست تا چه حد شرط که قبل از حاده؟ اینم به خاطر اینه که در اینجا در همین فرعی که عنوان شده در بله به مناسبت تنبیه اول از تنبیهات استصحاب که شخص بعد از نماز شک میکنه که نماز را بله شک میکنه نمازش با وضو بوده یا نه، در حالی که قبل از نماز استصحاب حدث داشت، استصحاب حدث و او میگفت که باید وضو بگیری و نماز بخونی، شخص غافل شده از این استصحاب حدث و بعد نماز خونده، ثم بعد از نمازم شک در خصوصیات نمازش کرده. این فرد گفتن دو تا صورت داره، همین فرد دو تا صورت داره، ولی صور متعددی در کلام مرحوم محقق عراقی عنوان شده، ولی مهم این دو تا صورته، اختلاف در این دو تا صورته. یه صورت اینه که شخصی که فعلا شک داره که این نماز خونده شده با وضو بوده یا با وضو نبوده، یقین داره به این که بعد از اون استصحابی که قبلا داشته، یقین داره به این که وضوعی نگرفته، یقین داره به این که وضوعی نگرفته، و در این حال که یقین داره وضوع نگرفته، خب یقین به بقای حدث هم که نداره، استصحاب حدث داشت دیگه. الان هم احتمال میده که این نمازش با طهارت واقعی بوده، یعنی اون استصحاب حدثی که قبلا داشت برخلاف واقع بوده، چون استصحاب که موجب احراز واقع که نمیشه. صورت اول پس جاییست که میداند که در حالت قبلی استصحاب حدث داشت و بعد از اونم یقینا وضوعی نگرفت، ولی در این حال در این نماز شک. این یک صورت. صورت دوم اینه که نه، احتمال میدهد، درسته که قبلا استصحاب حدث داشت و به استصحاب حدث در اون حال جریان استصحاب اعتنایی نکرده بود، ولی احتمال میده از اون وقتی که استصحاب حدث داشت تا وقتی که نماز خونده این وسط یه وضوع گرفته باشه، احتمال اینو میده. استصحاب حدثش مثلا ساعت 11 بوده، ساعت 12 نماز خونده، بعد از ساعت 12 بعد از نماز خوندن شک کرد که نمازش با طهارت بوده یا نه، احتمال میده این وسط یه وضوعی گرفته باشه. خب این دو تا صورته. در جایی را که در اون صورت اول که یقین دارد که در صورت اول که یقین دارد که این کاری را انجام نداده، بعد از استصحاب حدث کاری انجام ندال، وضوعی جدید این وسط محقق نشد، اینجا که ان مورد قبول هست هم پیش مرحوم نائینی و هم پیش مرحوم محقق عراقی که اینجا جای جریان قاعده فراق نیست، این قسمت رو مورد قبوله. ولی صورت دوم که شخص احتمال میدهد این وسط بین جایی که اجرای استصحاب حدث کرده و نماز این وسط وضوعی گرفته، اینجا آیا اینجا قاعده فراغ جاری می شود یا قاعده فراغ جاری نمی شه، محل اختلافه. مرحوم نائینی در اینجا فرموده که در این مورد باید بگیم قاعده فراغ جاری می شود، قاعده فراغ در این مورد جاری می شود، در این جایی را که احتمال می دهد بعد از اون استصحاب حدث وضوعی گرفته باشه، اینجا قاعده فراغ جاری میشه. دلیلی که مرحوم نائینی نقل شده، هم بحث به اونی که در اجود هست و هم بحث به اونی که در فواید هست، دلیل مرحوم نائینی اینه که استصحاب حدث امرش از یقین به حدث که بالاتر نیست دیگه. اگر شخص یقین به حدث داشته باشه در یک زمانی، ساعت 11 یقین به حدث داشت، ساعت 12 بیاد نماز بخونه، ساعت 12 بیاد نماز بخونه و بعد از نماز شک بکنه نمازش با وضو بوده یا با وضو نبوده، خب اینجا باید بگیم قاعده فراغ جاری میشه دیگه. اینجا با اینکه یقین به حدث داشت در ساعت 11، استصحاب حدث در این مثالی که شما گفتید فقط استصحاب حدثه، استصحاب حدث که امرش از یقین منبله از یقین به حدث که بالاتر نیست. خب چجور او مانع از جریان قاعده فراق نمیشه، اینم مانع از جریان قاعده فراق نمیشه. این بله فرمایش مرحوم نائینی، دلیلش هم اینه که امر بله دلیل مرحوم نائینی اینه که امر استصحاب اشق و اشد از یقین به حدث نیست. چطور در مورد یقین به حدث قاعده فراغ در این فردی که گفته شده قاعده فراغ جاری نمیشه، قاعده فراغ جاری میشه، اینجا باید قاعده فراغ جاری بشود. این به اصطلاح فرمایش مرحوم ناینی، ولی این قسمت از فرمایش مرحوم ناینی در کلام مرحوم محقق عراقی مورد اشکال قرار گرفت. اشکال اینه که اون چی که ما از قاعده فراغ، از ادله قاعده فراغ به دست آوردیم اینه که شک باید مسبوق به شک آخر نباشه. شک در صحتی که مسبوق به شک قبلی نباشد مجرای قاعده فراغه. اینجا یه شک دیگه‌ای در همین صورت ثانیه، یه شک دیگه‌ای قبلا شما قبول دارید که شک دیگه‌ای وجود داشت. چون شک دیگه‌ای وجود داشت، طبعا این شک حادث بعد از فراغ شک جدید نیست، بلکه بقای همون شک قبلی هست. بقای شک قبلی که شد، مانع از جریان قاعده فراغ. قاعده فراغ مال جایی است که شک جدید باشد، حالت قبلی نداشته باشد، سابقه قبلی نداشته باشد. همونطور که در صورت اولا که یقین داره که بین استصحاب وضو و بین صلات این وضو جدیدی نگرفته، یقین به عدم وضو جدید داره، اونجا چرا میگوییم قاعده فراغ جاری نمیشه؟ چون شک مسبوق به حالت قبلی هست. به همون دلیلی که در صورت اولا قاعده فراغ جاری نمیشه، چون شک جدیدی نیست، شکی که قبلا وجود داشت از سنخ او باشه، این مانع از صدق شک جدیده. در صورت ثانی هم همینه، بین از صورتین تفکیک وجهی نداره. این اشکال مرحوم عراقی به کلام مرحوم ناینی در اینجا. پس بحثه به اونچه که مرحوم ناینی فرموده، در بعضی از صور شکی که مسبوق هست، غیر حادث هست، قاعده فراغ جاری میشه. ولی مرحوم محقق عراقی فرمود نه، باید اینجا هم بگیم قاعده فراغ جاری نمیشه. بعض الاعلام در منطقه برای کلام مرحوم ناینی در جواب از اشکال مرحوم عراقی، برای تصحیح کلام مرحوم ناینی، تقویت کلام مرحوم ناینی وجهی ذکر کردن، کلام مرحوم ناینی را به نحوی توجیه کردن که اشکال مرحوم عراقی وارد نشه. در حقیقت مناقشه مرحوم عراقی به این بیان مرحوم ناینی وارد نشه. آیا این تقریب میتونه دفاعی از مرحوم ناینی حساب بشه یا نه؟ این دیگه.